صاحب نفسی را گفت: ای شیخ، مرا دعا کن. آن پیر وارسته گفتش: ای مرد، تو را این بیگانگی بس که میان تو و او واسطه ای می باید. دل به دنیا سپرده‌ای به نزد وارسته از اهل معنا آمد و او را گفت: ای شیخ، سخت آلوده دنیا هستم و پلشتی آن بر روحم سنگینی دارد، مرا نصیحتی فرما. شیخ با طمأنینه به او نگریست و گفتش: ای غافل بی حاصل، تا چند شربت مراد آمیزی و تا کی دیگ آرزو پزی؟ گاه چون شیر هرچه ات پیش آید همی شکنی، گاه چون گرگ هرچه بینی همی دری، گاه چون کبک بر کوه سار مراد می پری، گاه چون آهو در مرغزار آرزو می چری. خبر نداری که این دنیا که تو بدان همی نازی و تو را می فریبد و در دام غرور می کشد، سرای بی سرمایگان و سرمایه بی دولتان و بازیچه بیکاران است؟ آنگاه شیخ سر فرود آورد، آهی کشید و گفت: آری، دنیا معشوقی فتان است و رعنای بی سر و سامان. دوستی بی وفا، دایی بی مهر، دشمنی پرگزند، بلعجبی پربند. هر که را بامداد بنوازد، شبانگاهش بگدازد. هر که را یک روز دل به شادی بیفروزد، دیگر روزش به آتش هلاک بسوزد. مرد چون سخنان شفا بخش زاهد وارسته را به گوش جان شنید، گفت: حقا که دنیای دیگری را روی دلم بگشودی. در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مهاجران کاری بیشتر یاروسلاو و اطراف آن را انتخاب میکنند. شماره خارجیانی که بار اول به این منطقه سال 2022 سفر کردند به طور نظررس افزوده است. ولایت یاروسلاو در بین مهاجران معروف تر شده است. شماره خارجیانی که بار اول به منطقه در سال 2022 سفر کردند نسبت به سال 2021 30% افزایش یافته است. در این باره در جلسه شروع هماهنگسازی رابط بین ملت‌های نزد رئیس ولایت گفته شده است. همین طریق گفته شد که در 11 ماه سال گذشته میلادی، یعنی سال 2022، در ولایت 78,000 نفر به قید گرفته شده اند. از این شماره حدود 28,000 نفر شهروندان بار اول وارد این ولایت شده اند. با گفته دیمیتری سالاویاو، مشاور گوبرناتور آید به مسئله های ملی، در یک قطار ساحه ها صفت زندگی از سطح میانه روسیه پیشتر است. وی گفت در حال حاضر وضع بین ملت ها در منطقه معتدل ارزیابی می شود. سطح اختلافات میان مردم بومی و نمایندگان ملت های مختلف که به ولایت یاروسلاو سفر می کنند پایان شده است. به یاروسلاو اساسا شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین می آیند. آنها در استحصالات، ساختمان، سودا، کشاورزی، خوراکواری و مهمانخانه ها فعالیت می کنند. کمیته تفتیشاتی روسیه معین نموده است که جنایتکاری میان شهروندان خارجی از همه بیش در 3 منطقه روسیه صورت می‌گیرد. شماره بیشتر جنایت‌ها که از سوی شهروندان خارجی صادر می‌شوند بیشتر به شهرهای مسکو، ولایت مسکو و سنکت پیتربورگ راست می‌آید. در این باره رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکن در جلسه کمیسیه بین اداروی شورای امنیت فدراسیون روسیه آید به سیاست مهاجرت خبر داد. در اطلاعیه کمیته آمده است در پس منظر افزایش تعداد عمومی شهروندان خارجی که به کشور وارد می شوند، افزایش جنایت ها از جانب این طایفه شهروندان به خصوص در مسکو، ولایت مسکو و سنکت پیتربورگ نیز به قید گرفته شده است. باستریکن پیشنهاد کرده است که به این مسئله ها باید توجه راهبران این سوبیکت ها را بیشتر جلب نموده، وضع را پررت تحلیل کرده برای پیشگیری از آن چاره های الوگی باید اندیشید. رئیس کمیته تفتیشاتی همچنین گفت که در این نهاد نظام حسابات آماری اداروی عاید بر بررسی گزارش ها و تفتیش پرونده های جنایی عاید بر جنایت های صادر کرده مهاجران کاری تهیه و راه اندازی شده است که بزودی به دست آوردن معلومات مساعده میکند. در جلسه گفته شد که افزایش فعالیت جنایی مهاجران کاری تقاضا میکند که برای تکمیل سیاست مهاجرت با وارد کردن تغییرات دخلدار به قانونگذاری جاری چاره های مؤثر اندیشیده شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با گفته وزیر امور داخلی روسیه، از 5 جنایت صادر کرده مهاجران در روسیه 4 تا اش به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. ولادیمیر کلاکالتسف وزیر امور داخلی روسیه گفت در روسیه سطح جنایتکاری میان شهروندان خارجی افزایش یافته است. وزیر ضمن جلسه کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر خبر داد که از 5 جنایت صادر کرده مهاجران در روسیه 4 تا اش به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. با گفته وزیر امور داخلی روسیه، هنوز هم باید کارهای زیادی را انجام دهیم. حداقل اگر به مسئله افزایش جنایتکاری میان شهروندان خارجی که به روسیه آمده اند نظر اندازیم، افزایش جنایت از جانب آنها به نظر می رسد. 80% جنایت صادر کرده با قاچاق مواد مخدر ربط دارد. وزیر دعوت کرد که نظارت از بالای جنایت های صادر کرده خارجیان پرزور کرده شود. قبلا کمیته تفتیشات درباره افزایش صادر نمودن جنایت در میان مهاجران در سال 2022 خبر داده بود. طور در این نهاد گفتند در ماه‌های اخیر سال گذشته مقامات حفظ حقوق 37,000 جنایت را تفتیش کردند که مسئولیت آنها به دوش شهروندان خارجی گذاشته شده است. از این مقدار تقریبا 60% جنایت‌ها را ساکنان جمهوری‌های آسیای مرکزی صادر کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2022، در منطقه پریمارسک ورود مهاجران کاری از اتحاد دولت‌های مستقل نسبت به خروج آنها از این منطقه تقریباً 2 برابر کمتر شده است. سامانه سپوتنیک با استناد به پریمارسک استات نوشته در پریمارسک در 10 ماه سال 2022 تقریباً 5,500 مهاجر کم شده است. همین طور از ماه ژانویه تا اکتبر سال 2022 حدود 12,000 کارگر خارجی این ولایت را ترک کرده اند. در برابر این به این ولایت 2 برابر کم بیشتر از 6,500 نفر مهاجر به این منطقه وارد شده اند. همین طور می توان گفت که شماره مهاجران در پریماره 5,500 نفر کمتر شده است. این نشان دهنده نسبت به روند مهاجرت در سال 2021 زیادتر است. آن زمان تعداد مهاجران 3,800 نفر افزوده بود. سال گذشته در همین دوره 8,300 نفر وارد و 4,400 نفر خارج شده بود. مشخص شده است که بخش بزرگ مهاجران کاری که امسال وارد این منطقه شدند شهروندان کشورهای همسایه و کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل می باشند. قرقیزستان و ازبکستان تقریباً 90% کل مهاجران این منطقه می باشند. باید گفت که سال 2021 نیز همین گونه حالت به نظر می رسید، ولی آن زمان شهروندان تاجیکستان و ارمنستان و چین به این منطقه می آمدند. ریاست منطقه مشخص کرده که مردان نسبت به زنان 2 از 10 مراتب زیادتر به این منطقه برای کار می آمدند. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مرتاجی یک دیدار و سیمای فرزند، مادر آرزوی یک افتو مای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، مادر آرزوی یک افتو مای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، چگونه سردست تقدیری مهاجر، در ملک مردم خمگین و خواتیر، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میکند پناه، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میدارد نگاه، مادرم التیجو از من باشی روزی، مهاجر شدم برای ریسک و روزی، پسری مهربانت از تو حاضر دور، در غریبیم زیرا هستم مجبور، پسری مهربانت از تو حاضر دور، غریبم زیرا حالا هستم مجبور، چی دونی دلی غریب، چی دونی دلی غریب، چی دونی دلی غریب، زار و افغان، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم به پروردگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم به پروردگار، چی دونی برادرم دلی مهاجر، بیرون از سرزمینش او هستای فقیر، دور از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال، دور از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملال، خدایا دور بکن از شخصانی گمراه، امین باشم از فسق و شراب و زنا، شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، ملک مردم مثالی عرصه نبرد، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، برای مرد مهم است عزت و آبرو، بنا مردم خدا نشوم رو برو، نشوم در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت، فریب نکند مرا یگان کسافت، با وطن ساق و سلامت. چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریبی زار و افگار. همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. برگزاری نخستین نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در ازبکستان. نخستین نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با هدف بررسی وضعیت این کشور در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، این نشست که با سخنرانی عصمت الله ارگاشاو نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان، در شهر تاشکند افتتاح شد. نمایندگان ازبکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست وضعیت افغانستان، مسائل همکاری‌های متقابل طرفین برای حل و فصل وضعیت این کشور و برقراری صلح و ثبات درازمدت را بررسی کردند. علاوه بر این، نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را حل کردند. در این نشست نیز مانند نشست‌های گذشته هیچ نماینده از حکومت طالبان افغانستان حضور نداشتند. دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان با هم ملاقات کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این دیدار در خصوص راه‌های تقویت روابط تاجیکستان و ترکمنستان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه بحث و در خصوص همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه توجه ویژه بر روند برنامه‌ریزی سفر سردار بردی‌محمد رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان در نیمه اول اپریل سال 2023 شد. تأکید اولیانوف بر ضروریت جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها. سفیر و نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین حل و فصل ادعاهای سیاسی پادمانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در گروی جمع‌بندی مذاکرات رفع تحریم‌ها دانست که به دلیل تعلل طرف‌های غربی برای گرفتن تصمیمات سیاسی معطل مانده است. با گزارش ایرنا میخائیل اولیانوف که ریاست هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها را بر عهده دارد، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به طرف‌های غربی که نسبت به تدابیر جبرانی ایران در برجام ابراز نگرانی کرد و گفت تمام نگرانی‌های شما می‌تواند به سادگی رفع شود. وی تأکید کرد برای تحقق این امر مشارکت کنندگان در مذاکرات باید به وین برگردند و ظرف چند روز پیشنویسی در مورد احیای برجام را نهایی کنند. مذاکرات رفع تحریم ها بعد از ماها گفتگوهای فشرده دیپلماتیک به دلیل عوامل همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم گیری، زیاده خواهی و طرح درخواست های جدید از سوی آمریکا معطل مانده است. تجربه نشان داده است که کاخ سفید با وجود ادعای دیپلماسی اراده لازم را برای تصمیم گیری در زمینه بازگشت بر برجام و جبران سیاست شکست خورده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ضد ایران ندارد. ایران به عنوان کشور مسئول پذیر همواره اعلان کرده است که برای عقد توافق پایدار و قابل ابتکار که تحریم ها را به نحو تضمین شده رفع کند و موضوع به عنوان اهریمن فشار جهت استفاده ضد ایران در آینده باقی نماند آمادگی دارد. عربستان در سمرقند و تاشکند نیروگاه خورشیدی می‌سازد. عربستان سعودی در ولایت سمرقند و شهر تاشکند نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 1400 مگاوات و باتری‌های ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات می‌سازد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، عربستان سعودی در شهرهای سمرقند و تاشکند نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت کل 1400 مگاوات و باتری‌های ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات احداث می‌کند. مراسم ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 400 مگاوات در شهر تاشکند برگزار شد. بر اساس توافق به دست آمده، شرکت سعودی اس و پاور کارهای طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهره برداری و مدت 25 سال از این نیروگاه را انجام خواهد داد. همچنین در چارچوب این مراسم قراردادهای سرمایه گذاری بین وزارت سرمایه گذاری، صناعت و تجارت ازبکستان و شرکت اس و پاور برای ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 1000 مگاوات در شهر سمرقند، 400 مگاوات در شهر تاشکند و یک باتری ذخیره برق با ظرفیت 1200 مگاوات امضا شد. عربستان سعودی استقلالیت ازبکستان را 3 دکمبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. منطقه قفقاز جنوبی در هفته گذشته شاهد دو رویداد مهم و قابل تأمل در جمهوری آذربایجان و گرجستان بود. با وجود صدور فرمان دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر پایان دادن به مسدودسازی دالان لاچین، به نظر می رسد دولت الهام علیه با حمایت های برخی از بیگانگان همچنان بر سیاست های محاصره ارمنی های قره‌باغ ادامه می دهد. در همین راستا خبرهای منتشر شده از تداوم درگیری های نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهستانی و بروز تلفات انسانی از طرفین در درگیری حکایت دارد. در آخرین مورد در این زمینه، روز 6 مرد نیز در کریدور لاچین و در منطقه قره‌باغ میان نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان درگیری رخ داده است. رسانه های ارمنی در این خصوص گزارش دادند. صبح روز 5 مرد حدود ساعت 10 صبح یک گروه نفوذی از نظامیان جمهوری آذربایجان خودروی حامل کارمندان اداره گذرنامه و روادید پلیس ارمنستان را هدف قرار دادند که در جریان آن 3 افسر پلیس کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شد. تردید نیست که مقامات دولت الهام علیه که با واگذاری اختیارات قدرت در ابعاد نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان به بیگانگان در صدد اعمال نفوذ در منطقه قفقاز جنوبی هستند. در این زمینه اشغال سرزمین های ارمنستان و در انحصار درآوردن معدن های طلا و مس در قره‌باغ در دستور کار مقامات دولت الهام علیه قرار دارد. به همین منظور مقامات باکو در تلاش هستند با قدرت نمایی ضمن نشاندن ارمنستان سر جای خود از فشارهای داخلی و اعتراضات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بکاهند. با وجود این، مشارکت گسترده مردم در مراسم تشییع حاج صابر حسین علی امام جماعت مسجد مشهدی داداشی این واقعیت را افشا کرده است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان منتظر فرصت مناسب هستند تا تومار عوامل صهیونیسم بین المللی را در شمال عرص برچینند و قدرت را به یک دولت مردمی و مسلمان در جمهوری آذربایجان واگذار نمایند. به هر حال بروز تنش و درگیری در مناطق مورد مناقشه در شرایط فعلی درد از طرفین این درگیری ها دوا نمی کند. بدیهی است که ادامه این روند فقط به منافع ملی طرفین درگیر لطمه وارد می کند و نفع دیگر برای طرفین مناقشه قره‌باغ در پی نخواهد داشت. ناگفته نماند که دیوان بین المللی دادگستری درباره اختلافات باکو و یریوان و مسدودسازی کریدور لاچین توسط نظامیان جمهوری آذربایجان در 22 فوریه با صدور فرمان اعلان کرد جمهوری آذربایجان باید اقدامات را برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کنند. دیوان بین المللی دادگستری در رای الزام آور درباره کریدور لاچین تأکید کرد. دولت جمهوری آذربایجان باید در انتظار تصمیم های نهایی در این مورد و مطابق با تعهدات خود بر اساس کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکالات تبعیض نژادی اقداماتی را برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو جهت کریدور لاچین اتخاذ کند. تحرکات نظامی دولت الهام علیر در منطقه قفقاز که با کمک های برخی از دولت های بیگانه در دستور کار قرار می گیرد، حکایت از آن است که مقامات باکو قصد دارند با کمک های کشورهای نظیر انگلیس و ترکیه و همچنین رژیم نژادپرست صهیونیست مناطق استراتژیکی در قفقاز جنوبی را در انحصار کامل خود داشته باشد. این امر تا حدود زیادی دور از دسترسی به نظر می رسد. زیرا وجود ناسیونالیستی ارمنی و گرجی در منطقه قفقاز جنوبی بسیار فعال است و می تواند نقشه های مقامات باکو را نقش بر آب کند. موضوع مهم دیگری که در منطقه قفقاز جنوبی در حال وقوع است، اعتراض مخالفان به تصویب پیشنویس لایحه ماموران نفوذی خارجی در تفلیس همچنان است که در پی اعتراض‌های مخالفان در چندین شهر گرجستان از دستور کار مجلس ملی این کشور خارج شده است. اعتراضات در پایتخت گرجستان از روز سه‌شنبه هفتم مرد به دلیل اینکه پارلمان این کشور با اکثریت آرا لایحه قانونی مربوط به شفافیت نفوذ خارجی را تصویب کرد آغاز شد. این سند درباره وضعیت ثبت سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های دریافت کننده بودجه خارجی را مشخص کرده است. در حقیقت با تصویب این قانون تمام تشکیلات‌های سیاسی و اجتماعی گرجستان افشا می‌شود. با عبارت دیگر مردم گرجستان می توانند تشکیلات وابسته به دولت‌های بیگانه و نهادهای امنیتی و سیاسی غرب را در کشور خود شناسایی و به مقابله با آنها بپردازند. با وجود این به نظر می رسد که در دولت تفلیس اختلاف نظرها در این زمینه بسیار جدی است و میان نخست وزیر و رئیس جمهور گرجستان اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، گیورگی کویرکاشویل نخست وزیر گرجستان گفته است این قانون استانداردهای اروپایی و جهانی را رعایت کرده و در مورد حمایت وی قرار دارد. اما خانم سلاما زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان از معترضان حمایت کرده است. زورابیشویلی قول داده است که این قانون را رد کند. رئیس جمهور گرجستان همچنین از مقامات مسئول در دولت تفلیس خواست تا از توسل به زور علیه معترضان در تفلیس خودداری کند. با گفته او باید آنها درک کنند که آخرین فرصت ها برای شکستن فاصله ایجاد شده بین دولت و مردم است که در حال افزایش است. این لایحه بحث برانگیز که منتقدان آن را قانون روسیه می نامند به دلیل شباهت آن به قوانین داخلی روسیه که ادعا می شود برای سرکوب جامعه شهروندی در آنجا و تعطیل رسانه های مستقل مورد استفاده قرار می گیرد. به طور غیر منتظره پس از اعلام قبلی برای روز پنجشنبه در نشست عمومی مجلس ملی گرجستان ارسال شده است. در مقابل واکنش های مقامات بلندپایه دولتی تفلیس، شرکت کنندگان در اعتراض به تصویب قانون ماموران نفوذی خارجی در تفلیس که در مقابل مجلس ملی تجمع کردند، یک خودروی پلیس را واژگون کرده و آتش زدند. دقایق بعد از آتش با ماشین آب‌پاش خاموش شد. آنها همچنان نیمکت‌ها را شکسته و از آنها سنگرها ساختند. نیروهای امنیتی معترضان را از میدان مقابل مکان مجلس ملی در مرکز شهر تفلیس به طور کامل متفرقه کردند. پلیس از گلوله‌های پلاستیکی، ماشین‌های آب‌پاش و گازهای اشک‌آور ضد معترضان استفاده کرد. خبرنگارانی که در محل درگیری‌ها حضور داشتند، گزارش دادند جمعیت معترضان عمدتاً از میان جوانان دانشجو تشکیل شده است. پس از درگیری با نیروهای ویژه ایده از ساختمان مجلس عقب نشینی کرده ولی بعد از مدت گروه مجدد به صحن درگیری بازگشتند. این روند نشان می‌دهد که بعید از معترضان به آسانی خیابان‌های تفلیس را ترک کنند و به خانه‌های خود بازگردند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان، سلام دارم خدمت شما هواداران برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را با موضوع بزرگترین فقر حماقت و نادانی است تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنانی کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. در گنج دوم حضرت می فرماید بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. امام علی علیه السلام در گنج دومی حکمت 38 نهج البلاغه می فرماید فرزندم، بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. این تمنی همزی به عقلی اوست که نبیند کانی حماقت را که خوست. واژه احمق از ریشه حمق به معنای کم عقلی و ساده لوحی و نادانی است و احمق به کسی گفته می شود که کلام او بر فکرش مقدم باشد، یعنی فکر نمی کند کلامی که می گوید صحیح است یا غلط، پس از روی غفلت سخن می گوید. البته باید به این نکته توجه کرد که مقصود از افراد احمق در روایت افرادی نیستند که به صورت مادرزادی از بهره هوش کمتره برخوردار بوده و به دنبال آن به تناسب هوششان از تکلیف کمتر برخوردارند، بلکه مراد از احمق افراد هستند که با اختیار خود زمینه را برای درک کمتر و واقعیات فراهم میکنند و نادان باقی میمانند و یا به عبارت بهتر خود را بنادانی می‌زنند. چنان که امام علی علیه السلام در سخنان می فرماید، احمق‌ترین مردم کسی است که گمان کند عاقل‌ترین مردم است. از همین رو امام علی علیه السلام در دومین جمله از گفتار حکیمانه پس از اینکه عقل را بالاترین سرمایه ذکر کرده است، به حماقت اشاره نموده و می فرماید، بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. دوستانی گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و برنامه راهی روشن ادامه دارد. شما می توانید برنامه راهی روشن را جمعه ها صبح از طریق این رادیو بشنوید و از آن برنامه لذت ببرید. یارانی همراه، در همین جا به سخنانی کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 38 نهج البلاغه مواعظ 8 گانه است که امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام دارند، توصیه هایی است که در 2 بخش 4 تا و 4 تا اینها از هم تفکیک شده بیان شده. قال علیه السلام لابنه الحسن، حضرت امام به فرزندشون امام حسن مجتبی فرمودن که یا بنیه احفظ عنی 4 و 4، 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن، به خاطر بسپار، به اونها عمل کن، که لا یضرک ما عملت معهنه، اگر به این 4 حکمت عمل کردی و اینها رو در نظر داشتی، چیزی به تو ضرر نمیزنه. اولا یه نکته هست که چرا از ابتدا نفرمود که فرزندم من تو را به 8 نکته توصیه میکنم، فرمود 4 تا و 4 تا، این 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن و به خاطر داشته باش. برای اینکه این 2 مجموعه صفات و اعمال 2 مقوله جدا از هم هستند و تفاوت‌هایی با هم دارند و مناسب نبود که یک کاسه اینها رو در یک موعظه بیان بکنه و تفکیک کرده این 4 چیز و این 4 چیز رو از من حفظ کن. سری اول به خصلت‌های موجوده در شخص برمیگرده که این خصلت‌ها، این اخلاقیات مثلا خوبه یا بده، و سری بعد 4 تای بعد بیشتر به نوع تعامل انسان با دیگران، با همنشینی با افراد و هشدار دادن از رفاقت و همنشینی با کسانی که برخی صفات ناپسند دارن، معاشران و همنشینان نامناسب درش مطرح هست. تأکیدی هم بر اهمیت این نکته ها انجام گرفته با بیان این که فرمودن اگر به اینها عمل کنی چیزی به تو ضرر نمیزنه، یعنی اینها نقش اساسی در یک زندگی سالم و معقول و خداپسند و اسلامی دارند که توجه به این 8 نکته بسیار مسائل برای انسان هماهنگ و مناسب میسازه. یکی از اینها جایگاه عقل و خرد. میفرمایند که ان اغنى الغنى العقل، غنیترین و سرشارترین بی‌نیازی عقل و خرده که مایه ارزش انسان و ما به تفاوت او با حیوانات است و برترین سرمایه انسان، سرمایه است برتر از پول و زمین و املاک. آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد حمار. خردمندی آنقدر مهمه که هر کس از نسبت نابخردی و بیعقلی ناراحت میشه و کسی نیست که خودش رو بیعقل بدونه.
نگه کن که دانای ایران چه گفت، بدان گه که بکشاد را در نهفت. که دشمن که دانا و بد به دوست، بر دشمن و دوست دانش نکوست.
آدمی احمق نه دنیا دارد و نه آخرت. او منافع زودگذری دنیا را به سعادت جاویدانه آخرت مقدم می دارد و لذت ناپایدار را به سعادت پایدار. به همین دلیل در آخرت دستش از حسنات تهی و پشتش از باری سیئات سنگین است. در دنیا نیز بر اثر جهل و نادانی دوستان خود را از دست می دهد و تدبیری لازم را برای امور مادی از دست می دهد. به همین دلیل فقر عقل باعث فقر در زندگی مادی او نیز می شود. گر حماقت رفت چشم عقل دوخت، دلبری خود را به دینار فروخت. در یکی از سفرها امام باقر علیه السلام پدر گرامیش حضرت سجاد علیه السلام در ضمن سفارش‌های خود به او فرمودند: فرزندی عزیز، از رفاقت با احمق بپرهیز و از او دوری کن و از بحث و مذاکره با او اجتناب نما. سپس در بیان مراتب کوتبینی و نارسایی فکر احمق و شناسایی شخصیت وی به موارد اشاره فرمودند: انسان احمق اگر سخن بگوید حماقت و نادانیش او را رسوا خواهد کرد، اگر سکوت کند نارسایی و عجزش ظاهر می گردد، اگر به کار دست بزند آن را خراب می کند، اگر راز به وی سپرده شود افشا می نماید. نه دانش خودش او را به نیاز می کند و نه از دانش دیگران بهره‌مند می گردد. اندرزگوی خود را اطاعت نمی کند و رفیق خود را راحت نمی گذارد. همسایه اش تمنا دارد که از منزل او دور باشد و همنشینی وی از مجالس با او در تنهایی و سکوت بسر می برد. موقعیتی که احمق در مجلس دیگران شرکت می کند، اگر افرادی حاضر در جلسه از او بزرگتر باشند، همه آنها را عاجز می کند و اگر از وی کوچکتر باشند، با رفتار و گفتار احمقانه خود آنان را گمراه می نماید. یارانی همراه، کم کم وقتی برنامه راه روشن با موضوع بزرگترین فقر، حماقت و نادانی به پایان می رسد. امیدوارم این برنامه مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتامه سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. در بخش معدن و صنایع معدنی تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10,000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به دو محصول مهم و تأثیرگذار برای رشد و توسعه، یعنی فولاد و سیمان، اشاره می کنیم. ایران با تولید 6.9 میلیون تن فولاد در سه ماهه نخست 2022 میلادی و در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار گرفت. امروزه حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگری که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان را دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تامین نیاز داخلی، آن را به کشورهای منطقه و همسایه مانند عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر می کنند. ترازنامه تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در سالهای اخیر صادرات اقلام غیر نفتی ایران به کشورهای منطقه و همسایه رشد چشمگیری داشته است. یعنی از تولیدات و صادرات محصولات منبع پایه فاصله گرفته به صادرات محصولات پیچیده نظیر برخی داروها و تجهیزاتی که کمتر کشوری قادر به تولید آنها هستند روی آورده است. رتبه ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص پیچیدگی یعنی دانش بنیان بودن صنعت و صادرات 65 بود. تلاش برنامه‌ریزان کشور در کسب رتبه کمتر از 40 طی 5 سال آینده است. در صورت تحقق این امر ایران در جهان اقتصاد به عنوان یک کشور دانش بنیان شناخته می شود. دوستان، به پایان برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
نام خداوندی که به ما نعمت آب رو ارزانی داشته. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، با تلنگری دیگه همراه شماییم. مقدار زیادی از آب آشامیدنی صرف شستشو و مصرف روزانه میشه. تلنگر به شما راهکارهایی رو برای جلوگیری از هدر رفت آب پیشنهاد میده. هنگام حمام کردن شیر آب رو مداوم باز نگذاریم و زمانی که نیاز نداریم اون رو ببندیم. برای ذوب کردن یخ مواد پروتئینی منجمد شده از جریان آب استفاده نکنیم. کافیه چند ساعت قبل گوشت منجمد رو در یخچال قرار بدیم تا یخ اون ذوب بشه. برای آبیاری درختان و گیاهان از آبیاری قطره‌ای استفاده کنیم تا آب کمتری مصرف بشه. پیشنهاد بعدی اینه که هنگام شستشوی ظرف‌ها پیوسته شیر آب رو باز نگذاریم. قطره قطره های آب ارزشمنده. دعوت میکنم به گزارشی که همکارمون تهیه کرده توجه کنید.
شنوندگان عزیزمند، با ما همراهید با برنامه تلنگر از رادیو ایران. از سامانه مرغ و گوشت با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام با آقای دکتر فرشید معین، مدیر محترم این سامانه، صحبتی داشته باشم. آقای دکتر، برای صرفه‌جویی در مصرف آب در این سامانه تا به حال چه اقداماتی رو انجام دادید، با توجه به اینکه در فصل زمستان اون هم اسفند ماه جاری هستیم؟
در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب در محل کار بنده که سامانه عرضه عمده مرغ و گوشت هستش، اولین چیزی که توجه ما رو